اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده‌های گرامی سلام. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارایم برنامه امروز 11 جدی را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش‌های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی ماحبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. حکومت طالبان با ابراز ناراحتی در پیوند به قطعنامه تصویب شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید با وجود خواست چین و روسیه دو عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد برای زمان و بحث بیشتر روی ارزیابی هماهنگ کننده ویژه این سازمان، این شورا بدون مشوره با حکومت طالبان این قطعنامه را تصویب کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ 29 دسامبر با وجود دو رأی ممتنع روسیه و چین، قطعنامه شماره 2721 را تصویب کرده است که در آن به حفاظت از حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها، گمارش یک نماینده جدید دیگر برای افغانستان و ایجاد یک نقشه راه برای افغانستان توصیه شده است. اما وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که ناوقت روز شنبه نشر کرده گفته است که در موجودیت یونما گزینش نماینده اضافی برای افغانستان غیر ضروری است. در اعلامیه ادعا شده است که نمایندگان ویژه نه تنها در تاریخ معاصر افغانستان و جهان هیچ مناقشه را حل نکردند، بلکه با تحمیل نسخه های خارجی اوضاع را بیشتر از پیش دشوار ساختند. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید رکود اقتصادی، کاهش فرصت های کاری و زمستان کنونی میلیون ها نفر را در افغانستان متاثر کرده است. اعلامیه دیروز یک شنبه این کمیته گفته است که علی رغم کاهش میزان درگیری ها در این اواخر، افغانستان به علت جنگ در چندین دهه گذشته و بحران بشری روبرو است. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید آفت های طبیعی، عوامل اقتصادی و تغییرات اقلیمی سطح نیازمندی های بشری را بلند برده است. این کمیته گفته است که افغانستان برای مقابله با این آزمون‌های پیچیده و کاهش رنج مردم به یک راه حل درازمدت نیاز دارد. نهادهای مختلف سازمان ملل متحد گفته‌اند که افغانستان به دلیل بحران بشری، رکود اقتصادی، کاهش بودجه و اخراج دست جمعی افغان‌ها از کشورهای همجوار، زمستان امسال شاید خیلی دشوار باشد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که در سال گذشته و بیش از 500 شرکت کوچک و متوسط تجارتی که اکثرا از سوی زنان اداره می شوند کمک کرده است. بخش افغانستان این کمیشنری در خبرنامه خود در شبکه اکسیا توییتر سابق نوشته است که قرضه های کوچک به مالکان این شرکت ها کمک می کند تا وابستگی خود به کمک های بشری را کاهش بخشند. از این کمک سازمان ملل متحد برای زنان در حال خبر داده می شود که با برگشت طالبان به قدرت صدها هزار زن و دختر از آموزش و کار منع شدند. شیر محمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، بر روز شنبه گفت که زنان می توانند بر اساس شایستگی خود و اصول شریعت اسلامی بدون مناسب زعامت و ریاست دولت در همه وظایف، حتی مقام ریاست الوزراء کار کنند. بیش از 50 فرمان زمامداری طالبان در دو سال گذشته صرف برای وضع محدودیت ها بالای زنان و دختران بوده است. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که تلاش میکند تا به صدها کانتینر باقی مانده تجار افغان که در بندر کراچی متوقف مانده‌اند اجازه حرکت به سوی افغانستان داده شود. گفته میشود که به حدود 3,500 کانتینر اجازه حرکت داده شده و راهی افغانستان شده اند. خانجان الکوزای، یک تن از رؤسای این اتاق تجارت، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که حدود 500 کانتینر هنوز هم در بندر متوقف مانده‌اند و اضافه کرد که با 3,500 کانتینر اجازه داده شد که برخی در راهند و اکثر به افغانستان رسیده اند. در این کانتینرها مواد خوراکی و سایر اموال بارگیری شده است. از 450 الا 500 کانتینر که در فهرست نگاتیو یا منفی شاملند هنوز در بندر گیر مانده اند. آقای الکوزای علاوه کرد که ما برای گفتگو با مقامات پاکستانی تلاش میکنیم که به این کانتینرها نیز اجازه حرکت داده شود. پاکستان در اوایل ماه اکتبر با تعدیل توافقات ترانزیت تجارت با افغانستان 10% تعرفه بیشتر وضع کرده و بر روی 220 قلم مواد به افغانستان تحریم وضع نمود. افغانستان این اقدام را نپذیرفته و به همین علت صدها کانتینر مال تجار افغان در کراچی گیر مانده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. سازمان حقوق بشر ایران میگوید اطلاعات به دست آورده است که دو تن از افغان‌ها هفته گذشته در یک زندان ایران اعدام شدند. این سازمان که مقر آن در نروژ است، در اعلامیه روز شنبه خود گفته است که حکم اعدام این دو تن به تاریخ 9 جدی در محبس مرکزی کرج تطبیق شده است. درباره هویت این دو فرد چیزی گفته نشده و این هم روشن نیست که آنها به چه جرم متهم شده بودند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید 582 تن در سال 2022 در ایران اعدام شدند، اما رسانه‌های ایران صرف از اعدام 71 تن گزارش دادند. پلیس پاکستان میگوید که افراد مسلح ناشناس شب گذشته یک مکتب متوسطه دختران را در بنو آتش زدند. افتخار شاه، یک افسر پلیس در بنو، گفت تلاش‌ها برای بازداشت عاملین این آتش سوزی ادامه دارد. در یک پیام هشدار داده شده است که اگر این مکتب بسته نشود، ضررهای دیگر نیز وارد خواهد شد. در پایان پیام نام کدام شخص یا گروه درج نیست و مسئولیت حادثه آتش زدن مکتب را تاکنون کسی به عهده نگرفته است. سخنگوی حزب تحریک انصاف پاکستان دیروز یکشنبه 31 ماه دسامبر گفت کمیسیون انتخابات این کشور اوراق نامزدی عمران خان و تقریبا تمامی رهبران این حزب را رد کرده است. رؤوف حسن افزوده است که این اقدام تحت یک آجندا برای جلوگیری از نامزدی 90 تا 95 درصد رهبران این حزب اتخاذ شده است. حسن اضافه کرد که رهبران حزب تحریک انصاف پاکستان تحت هیچ شرایط میدان سیاست را ترک و انتخابات را تحریم نخواهند کرد. یک مقام کمیسیون انتخابات پاکستان گفته است که نامزدی عمران خان به دلیل محکومیتش رد شده است. بر اساس قانون پاکستان، فردی که محکوم شده باشد نمیتواند حزبش را رهبری کند، در انتخابات شرکت کند و یا در رأس یک ارگان دولتی قرار گیرد. عمران خان در قضیه فساد اداری به 3 سال زندان محکوم شده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اینستیتوت بین المللی مطبوعات گفته است که از آغاز جنگ اسرائیل غزه در ماه اکتبر دست کم 65 ژورنالیست کشته شدند. این اینستیتوت دیروز در بیانیه تهاجم بی‌رویه و بی‌امان اسرائیل بر غزه را مقصر دانسته است. در ادامه آمده است که غیر نظامیان در غزه به شمول ژورنالیستان با بحران بشری روبرو هستند. با گفته این نهاد، این افراد به غذا، آب، ادویه و برخی از اوقات به امکانات مخابراتی دسترسی ندارند. این اداره از اسرائیل خواسته است که به اصول جنگ احترام کند. گروه جنگجوی حماس در حمله 7 ماه اکتبر بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. این گروه از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده است. پس از این رویداد اسرائیل حملاتش را بر غزه آغاز کرد. مقامات آفریقای جنوبی شنبه از کشته شدن بیش از 20 نفر در اثر سیلاب‌ها در این کشور خبر دادند. پلیس گفته است که اجساد 21 تن دریافت شده و احتمال می‌رود شمار تلفات افزایش یابد. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس افزوده است که در اثر این سیلاب‌ها حدود 1400 خانه ویران و یک تعداد مردم ناپدید شدند. پلیس از ادامه عملیات جستجو و نجات خبر داده است. انقره می گوید که شمار کسانی که با گمان ارتباط با گروه دولت اسلامی یا داعش بازداشت شده اند به 189 تن رسید. مقامات ترکیه به روز جمعه گفته بودند که 32 تن بازداشت شده اند و عملیات ادامه دارد. علی یرلیکایا، وزیر داخله ترکیه، در بیانیه روز شنبه خود در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق از بازداشت 10 تن مظنون در 37 شهر خبر داد. انقره در این اواخر عملیات خود در برابر گروه دولت اسلامی داعش را شدت بخشیده است. این گروه در سالهای اخیر مسئولیت چندین حمله مرگبار در ترکیه از جمله حمله اوایل سال 2017 در یک نایت کلاب در استانبول را به دوش گرفت که در آن حداقل 39 تن کشته شد. یک گروه دیدبان حقوق بشر در سوریه میگوید در نتیجه حمله هوایی که در شرق این کشور احتمالاً از سوی اسرائیل انجام شده، حداقل 19 تن از شبه نظامیان حامی ایران کشته شده است. قبلاً گفته شده بود که در این حمله 10 تن کشته شده. خبرگزاری فرانسه با استناد گزارش گروه دیدبان حقوق بشر در سوریه که مقر آن در بریتانیا است، گزارش داد که در حملات بامدادی بر منطقه البو کمال سوریه 19 شبه نظامی کشته و 18 دیگر زخم برداشت. رامی عبدالرحمن، مدیر این گروه، پیشتر گفته بود که احتمالاً حمله هوایی به البو کمال توسط آمریکا انجام شده، اما این نهاد وابسته به اپوزیسیون سوریه سپس اعلام کرد که حملات به احتمال زیاد توسط اسرائیل انجام شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. روسیه میگوید که حمله اوکراین به شهر بلگورود که به گفته مقامات روسی کم از کم 20 کشته بر جا گذاشت، بی مجازات باقی نخواهد ماند. وزارت دفاع روسیه شنبه 30 ماه دسامبر در بیانیه اعلام کرد که این جنایت بدون مجازات نخواهد ماند. وزارت حالات اضطراری روسیه روز شنبه اعلام کرد که گلوله‌باری شهر بلگورود در مرز این کشور و اوکراین موجب کشته شدن 20 تن از جمله 2 کودک و زخمی شدن 111 تن گردیده است. حمله روز شنبه یکی از مرگبارترین حملات در خاک روسیه از زمان آغاز تهاجم مسکو علیه اوکراین در فوریه 2022 بود. وزارت دفاع روسیه میگوید که مهمات مورد استفاده در این حمله میزایل‌های ساخت جمهوری چک و مهمات خوشه‌ای اولخا بوده است. این حمله یک روز پس از آن صورت گرفت که حملات گسترده راکتی و طیاره‌های بدون سرنشین روسیه در سرتاسر اوکراین کم از کم 31 کشته و بیش از 160 زخمی بر جا گذاشت. پایان مشروع خبرهای افغانستان جان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا.
شنونده های گرامی، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. افغان های مقیم البانی مرکز ایالت نیویورک اتحادیه ای را ایجاد کردند تا به خانواده های مهاجرین افغان در این شهر رهنمایی و کمک رسانی کنند. افغان هایی که عضویت این اتحادیه را دارند روزانه با مهاجرین تازه وارد افغان در شهر البانی در زمینه ادغام مجددشان در این شهر راهنمایی می کنند. ظفر بامیانی در این مورد گزارشی دارد که اینک با هم میشنویم.
این محل کوچک دفتر اتحادیه افغان های مقیم شهر البانی در مرکز ایالت نیویورک است. افغان های مقیم شهر البانی در نیویورک این اتحادیه را پس از سقوط کابل به دست طالبان و تخلیه ده ها هزار افغان به داخل ایالات متحده امریکا ایجاد کردند. همه روزه در پایان روز و ختم اوقات کار رسمی شماری از افغان های عضو این اتحادیه در این دفتر گرده هم آمده و با مشکلات و چالش های افغان های تازه وارد به این شهر می پردازند.
حکومت سکوت کرد و افغان های بیشتر طرف امریکا آمدند چون نیازمندی و ضرورات از او بسیار زیاد بود که اکثر دارات برایشان رسیدگی کردن نمیتونستن و ما خاطر چون ما اینجا از سابق تعداد افغان ها زندگی میکردیم ای را ضرور دانستیم تا یک جای شویم و امروی از او تا حد و توان خود یک کمک داشته باشیم. با می خاطر این دفتر ای جای به شریکی هم افغان ها که را گرفتیم و این همیجا به نام کمیونیتی افغان ها این دفتر ایجاد کردیم تا بتانیم به افغان هایی که با همکاری راهنمایی نیاز داشته باشند از این طریق امروشان تجربه خود شریک سازیم.
آنان میگن که یکی از اهداف مهم ایجاد این اتحادیه رسیدگی به مشکلات خانواده هایی است که به زبان انگلیسی تسلط ندارند، به دنبال کار هستند و یا میخواهند فرم های درخواستی شان را به نهادهای حکومتی ارسال کنند.
چیزی را که ما از راست و چپ یاد گرفتیم، شنیدیم، سفری کردیم، چون در 8 سال ما میخواییم برای از زیاد زودتر اما ادرسایشان را بتیم یا در حساب ترجمانی یا در حساب اپلیکیشن فیلینگ این کارها را برایشان آسان بسازیم.
مسئولین اتحادیه افغانهای مقیم البانی میگویند که آنان در زمینه های کاریابی، یافتن خانه با کرایه مناسب و چگونگی درخواست برای دریافت خدمات ابتدایی دولتی مهاجرین تازه وارد افغان را یاری میرسانند.
مردم که نو که آمدنه او میتونه که در اینجا بیایه، مثلا کدام سوال داشته باشه، کدام چیز نمیفهمه، مثال دوباره چیز مثال دولت کمک مثال ضرورت داشته باشه و غیره و غیره، مثال هر رقم مشکلش داشته باشه باز اینجا میتونه که در کمیونیتی میایه.
اتحادیه افغانهای مقیم شهر البانی آدرس مناسب برای راهنمایی و رسیدگی به چالش های شماری از مهاجرین افغان که از مرز مکسیکو به شکل غیر قانونی وارد امریکا شدند نیز است.
15 روز میشه از راه مکسیک آمدیم. برنامه یکی از دوستا آوردن در کمیونیتی افغان. از آقای یوسف تشکر میکنیم که خیلی کمک را نمایی کردن.
کمیتی در بسیار زیاد کمک کردن بخاطر قاضی دولتی بسیار زیاد کمک کردن.
مسئولین این اتحادیه میگن که در حال حاضر آنان روزانه 3 تا 5 تن از افغانهایی که از مرز مکسیکو به شکل غیر قانونی به امریکا وارد شدند همکاری میکنند تا درخواست های مهاجرتشان را با همکاری وکلای مدافع به نهادهای مسئول تحویل دهند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
بیش از 3 دهه از زمانی می‌گذرد که آخرین پایگاه نظامی ایالات متحده از فیلیپین خارج شد. اما در بهبوه ترس و هراس از یک چین توسعه طلب، مقامات فیلیپین دسترسی بیشتری به نیروهای نظامی آمریکا در بخش‌های مختلف سرتاسر فیلیپین می‌دهند. گزارش صدای آمریکا در این مورد را قدیر مشرف تقدیم میکند.
پایگاه نیروی بحری کمیلو اویس در شمال فیلیپین ممکن است آنقدر بزرگ به نظر نرسد. این توپ دافع هوای زنگ زده تنها سلاح قابل مشاهده است که در پایگاه با کارمندان بظاهرن کم به مشاهده میرسد. با این حال بزودی ایالات متحده این خط پرواز را ترمیم خواهد کرد و نیرو و سلاح‌ها را در اینجا جابجا خواهد کرد. این پایگاه از جمله 9 ساحه است که تحت توافقنامه همکاری دفاعی پیشرفته یا EDCA بین واشنگتن و مانیلا پایتخت فیلیپین به ایالات متحده امکانات دسترسی به آن را می‌دهد. جدیدترین ساحاتی که در ماه اپریل اعلام شد در نزدیکی تایوان و آبهای جنوبی چین موقع دارند که نقطه‌های اصلی تشنج با چین تلقی می‌شوند. ساحه کمیلو اویس به طور خاص استراتژیک است زیرا با یک پرواز کوتاه از تایوان فاصله دارد. این موضوع مانوئل مامبا حاکم محلی این منطقه را نگران کرده است. او حراس دارد که ولایتش به یک هدف نظامی تبدیل شده نیست.
10 ساعت پس از حمله به پرل هاربر ژاپن به ما حمله کرد. اساساً این به این دلیل که نیروهای آمریکایی اینجا بودند و من فکر میکنم که اگر نیروهای خارجی را اینجا داشته باشیم دوباره این اتفاق خواهد افتاد.
ایالات متحده برای چندین دهه قبل از استقلال فیلیپین در سال 1946 بر این کشور حکومت میکرد. آخرین پایگاه دائمی ایالات متحده در اوایل دهه 90 میلادی در میان مخالفت‌های داخلی فیلیپین در این کشور بسته شد. جابجایی نیروها این بار حضور دائمی ایالات متحده را دوباره برقرار نمی‌کند. به گفته مقامات فیلیپین تمرکز اصلی حضور نیروهای آمریکایی سرعت بخشیدن به مدرن سازی نیروهای مسلح فیلیپین خواهد بود.
ما نیروهای مسلح خود را بهبود بخشیده ایم اما هرگز کافی نیست. به دلیل مسائل ارضی که با چین داریم هرگز این کافی نیست.
چین ضمن ادعای ارضی بر آبهای جنوبی چین به طور فزاینده کشتیهای فیلیپین را مورد اذیت قرار داده است. برخی در مانیلا حضور نیروهای آمریکایی را راه برای جلوگیری از اهداف توسعه طلبانه چین در منطقه می‌دانند. چین این توافق را به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته است که حاکمیت فیلیپین را نقض می‌کند.
این یک نوع تبلیغات است که آنها انجام می‌دهند. آنچه را ما انجام می دهیم بد جلوه دهند. آنچه برای ما مهم است این است که از آن سود خواهیم برد.
در خارج از کمیلیو اویس به نظر می رسد تعداد کمی از ساکنان از مزایا یا معایب یک پایگاه کوچک که می تواند به زودی نقش بزرگی در امنیت آسیا ایفا کند آگاه باشند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز. صبح یک شنبه بار دیگر دود از فراز شمال غزه در حال بلند شده است که اسرائیل به بمبارد خود به آنجا ادامه داد. بنیامین نتانیاهو روز شنبه گفت جنگ اسرائیل علیه حماس برای ماهای بیشتر ادامه می‌یابد و به خواسته های جامعه بین المللی برای آتش بس به خاطر تلفات افراد ملکی، گرسنگی و موج بیجا شدگان در شهرهای فلسطینی توجه نکرد. وزارت صحت غزه روز شنبه گفت حدود 21,600 فلسطینی از آغاز حملات اسرائیل علیه حماس در غزه کشته شدند، اما رقم افراد ملکی و نظامی کشته شده را مشخص نساخته است. همکارم ژیلا نوری مختصری از چند گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در این مورد به توجه می رساند.
روز یک شنبه بار دیگر شعله ها و دود از فراز آسمان غزه به دلیل ادامه بمبارد اسرائیلی ها بلند شده است. افراد ملکی و کارمندان صحی میگویند که جنگ در مناطق البرویج، مغازی و خان یونس در مرکز و جنوب غزه ادامه دارد. در حالی که کارمندان بخش نجات روز شنبه با جستجوی افراد در زیر آوار در مرکز غزه ادامه دادند، صدراعظم اسرائیل میگوید جنگ اسرائیل بر علیه حماس به اوج خود رسیده است و بار دیگر تعهد کرد که کنترل مناطق محاصره شده در سرحد با مصر را دوباره به دست خواهد آورد. از سوی دیگر اردوی اسرائیل ادعا میکند که یک وسیله انفجاری را از یک کودکستان در حال پیدا کردن که قوای اسرائیلی به مناطق جنوب شهر خان یونس در باریکه غزه در حال پیشروی هستند. روز شنبه صدراعظم اسرائیل گفت جنگ اسرائیل علیه حماس برای چندین ماه بیشتر ادامه خواهد یافت و خواسته های جهانی برای آتش بس به خاطر تلفات ملکی، گرسنگی و موجی بیجا شدگان از مناطق محاصره شده را نادیده گرفت. تا کنون رقم سربازان اسرائیلی که در غزه کشته شدند به 170 نفر رسیده است. اردوی اسرائیل اعلام کرد که روز شنبه دو نفر نظامی خود را از دست داده است. کارشناسان مزله جنگ اسرائیل بر غزه میگویند این جنگ اکنون یکی از مرگبارترین با بیشترین ویرانی در تاریخ قلم خورده است. در اینجا در حال که عملات تهاجمی اسرائیل بر غزه ادامه دارد، فلسطینی ها در بیرون شفاخانه در دیار البلا در مرکز غزه سوگوار هستند. آنها مراسم خاکسپاری و دعاخوانی برای عزیزان خود را دارند. تصاویری که از طرف صلیب سرخ فلسطین منتشر شده است نشان می‌دهد که عملای نجات تلاش دارند تا افراد زخمی را از کمپ پناهجویان نوسیرت نجات دهند. فلسطینی ها اکنون با ذهنیت این که فقط در محاصره ماندن و جای امن برای آنها باقی نمانده است زندگی میکنند. وضعیت جنگ در حال بدتر شده است که وزارت صحت غزه اعلام کرد که بیشتر از 21,600 فلسطینی در چند هفته عملات اسرائیل بر شهرک‌های غزه کشته شدند، اما در مورد رقم تلفات ملکی و نظامی توضیح ندادند. با این حال بیشتر از 120 گروگان اسرائیلی در قید ملیشه‌های حماس در غزه باقی ماندند. در حمله 7 اکتبر حدود 1200 نفر کشته شدند. حدود 2.3 میلیون فلسطینی که 85% نفوذ غزه می شود از خانه هایشان در مناطق امن‌تر نقل مکان کردند. اما این مناطق تا حدی از بمبارد اسرائیل نیز دور نمانده است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
متمم اول قانون اساسی ایالات متحده حق آزادی بیان را تضمین کرده است، اما در سال 2023 وسعت این آزادی تحت آزمایش قرار گرفت. در این سال رسانه‌های محلی شاهد حملات، تلاشی و تحقیقات و ایزاریه‌ها بود. مدافعین حقوق آزادی بیان و رسانه‌ها این نوع حملات را مشکل آفرین عنوان کردند. ژیلا نوری در این مورد نیز گزارشی دارد که اینک با هم مشنویم.
در تابستان سال 2023 حمله بر مقر یک روزنامه در یک شهر کوچک ایالت کنساس توجه جهان را جلب کرد. تصاویر ویدیوی پلیس را این ضبط کردن لوازم و اسناد از دفتر روزنامه مریون کانتی ریکارد و منزل یکی از مالکین مسن آن جوان مایر نشان می‌دهد. رئیس پلیس منطقه مریون از وظیفه‌اش تعلیق شد و بعداً استعفا داد. تحلیلگران این نوع اقدام پلیس را یکی از بدترین نوع تخطی‌ها در برابر آزادی بیان در سال 2023 دانستند. گیب راتمن از نهاد کمیته گزارشگران برای آزادی رسانه‌ها میگوید این قضیه اهمیت آزادی بیان را ثابت ساخت.
فقط مهم است که پلیس و سایر مقامات در سراسر کشور درک نمایند که رسانه‌ها چه نقش را بازی می‌کنند. اهمیت نقشی که رسانه‌ها به عنوان نظارت کننده و چک و بررسی کننده عمل کردی حکومت انجام می دهند.
کارمندان روزنامه می گویند آنان برای مبارزه به خاطر اراده حقشان حراسی ندارند.
کسان زیادی هستند که بسیار به سادگی تحت فشار قرار می گیرند و باید بدانند که نباید چنین وضعیت را قبول کنند. کسانی هستند که از آنها حمایت می کنند.
نهاد رادیو بازدید رسانه های امریکا که مقران در شهر بروکلین نیویورک است، از تختی ها در برابر رسانه ها نظارت می کند.
آزادی رسانه ها به طور مستقیم بر ما تأثیر دارد. ما همه باشندگان این کشور هستیم و منابع معلومات هستیم. به همین منظور معلوماتی که به درستی بدون حراس از مجازات جمع‌آوری شده باشد روی همه ما تأثیر می‌گذارد.
مکدن شاهد روش های هشدار دهنده به شمول استفاده از محدودیت های قبلی است که به عنوان فرمان های منع تشکیک معلومات عمل می‌کند. نهاد ترکر حداقل 10 قضیه مختلف مثل این قضیه را در ایالت آلاباما، میزوری و کارولینای شمالی در سال 2023 ثبت کرده است.
آنچه سال 2023 به ما نشان داد این است که خبرنگاران و ژورنالیسم هنوز در ایالات متحده با تهدید روبرو اند.
راتمن بیان میکند که در قضیه کاترین هرج، گزارشگر آمریکایی که نخواست منبع خود را در گزارش‌های تقاطی سال 2017 افشا کند، ممکن به خاطر اهانت به محکمه توقیف شود.
آن قضیه تصویر واضح نیازمندی به یک قانون محافظتی فدرال است.
قوانین محافظتی از خبرنگاران محافظت میکند تا مجبور به افشا کردن معلومات با شمول اسمای منابعشان نشوند. در ایالت نوادا قانون محافظت ایالتی خبرنگاران ژورنال ریویو را در قضیهش کمک کرد. در ماه اکتبر محکمه عالی ایالت نوادا با صدور حکم وسایل مربوط به جف جرمن، گزارشگر ریویو ژورنال را که با ضربات چاقو در سال 2022 کشته شد، در برابر تحقیقات پلیس محافظت کرد.
قانون محافظت به خاطر مهم است که مطمئن شویم خبرنگاران کار خود را با محرم نگه داشتن منابع خود به پیش ببرند.
ایالات متحده از سال آینده به سوی انتخابات رئیس جمهوری می رود. مکدن می گوید نهادانها تهدیدات را که متوجه متمم اول قانون اساسی است از نزدیک نظارت می کنند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یک مهاجر سوری و برادرش در ایالت کالیفرنیا به خاطر فروش تکت 1.75 میلیارد دلاری لاتری در دکانش در سال 2024 از طرف حکومت ایالت کالیفرنیا 1 میلیون دلار بخشش دریافت خواهد کرد. با گزارش در این مورد توجه کنید.
نیدال خلیل، دکاندار مهاجر سوری در کالیفرنیا، از حدود 30 سال بدین سو در مغازه مواد خوراکی و مشروباتش تکت لاتری مفروشد، ولی او هرگز برنده تکت لاتری نشده است. اما یکی از مشتریانش از وی تکت خریده که برنده 1.75 میلیارد دلار گردیده است.
یک کارمندم به من زنگ زد و گفت که ما جکپات یا تکت برنده لاتری را فروختیم. من در ابتدا باور نمی کردم، ولی وقتی به فیسبوک نگاه کردم کسی در مورد آن صحبت می کرد. ما دریافتیم که ما واقعا تکت برنده را فروختیم.
برنده این جایزه تا هنوز خود را معرفی نکرده، ولی ندال و برادرش 1 میلیون دلار را که از سوی اداره لاتری کالیفرنیا به خاطر فروختن این تکت دریافت میکنند با هم تقسیم خواهند کرد. خلیل امیدوار است که برنده لاتری، یکی از مشتریان روزمره او در فریزر پارک در فاصله 120 کیلومتری شمال لس آنجلس باشد، محلی که او و برادرش ملکیت مغازه مواد خوراکی و مشروب فروشی میدوی را از سال 1994 بدین سو در آن دارند. وال ایوانس، یکی از مشتریانش، میگوید او برنده نشده است. آلن وان مشتری دیگر است که معتقد است چانس میتواند دوباره به سراغ این دکان بیاید.
من امیدوارم که دوباره اتفاق بیفتد و تیکت هایی را که من خریدم برنده شود.
خلیل میگوید که او و برادرش در این دکان بسیار زحمت کشیدند.
در بخش لاتری بله، باید خوش شانس باشید که آن را بفروشید و برنده شوید، ولی عموما در زندگی چانس نزد شما نمی آید. شما باید چانس خود را با پشت کار بیابید.
او پلان دارد تا از پول لاتری به پسرانش کمک کند.
ما باید مالیات را بپردازیم. اول حکومت از ما قسمت خود را میگیرد و بعد من این پول را برای کالج فرزندانم مصرف میکنم. من 2 فرزند دارم.
تکت لاتری که در دکان خلیل فروخته شد دومین لاتری با مبلغ بالا یا پاوربال در تاریخ امریکاست. برنده بزرگترین مبلغ این جایزه در سال 2022 یک تکت بود که در شهر التادینا در یک تانگ تیل در ایالت کالیفرنیا به فروش رسید.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را تقدیم می کنند. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با اخبار و گزارش های تازه باز هم با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.